خبری مجله. امید مرزبان تاسو ته وړاندې کوي. بخیر راغلی.
با تشکر آقای شبر، شام بخیر. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. در جریان این مجله خبری از تازه‌ترین رویدادها در افغانستان و جهان میشنوین. تظاهرات امروز در کابل و شماری از ولایات افغانستان را هم دنبال میکنیم و همچنان میشنوین که صدر اعظم پاکستان از طالبان و گروه گلبدین حکمتیار حزب اسلامی خواسته است تا با حکومت افغانستان وارد مذاکرات صلح شوند. اما نخست سرویس خبری این مجله خبری با مصطفی صدیقی.
سرخطها در اعتراضات به حریق نسخه های قرآن کریم امروز چندین تن در افغانستان کشته شدند. یک تاجر بریتانیایی به اتهام فروش اجزای راکت به ایران و آمریکا مسترد شده است و هفت وزیر کابینه سوریه با تعزیرات اتحادیه اروپا روبرو شدند. تفصیل خبرها. گزارش های رسیده از افغانستان حاکی از آنند که در جریان اعتراضات به دنبال سوختانده شدن نسخه های قرآن کریم در یک پایگاه نظامی ناتو، حداقل 6 تن امروز بعد از نماز جمعه کشته شدند. پلیس میگوید معترضان مسلح یک مرد را در شرق کابل کشتند، اما روشن نیست که در تیراندازی چه کسی یک مرد دیگر در جریان اعتراضات جداگانه در کابل کشته شد. در ولایت هرات 2 تن در جریان مظاهرات که به سوی کنسولگری آمریکا کشانده شد کشته شدند. 2 تن دیگر در ولسوالی ادرسکن کشته شدند. بر اساس گزارش ها از روز سه‌شنبه به این طرف حداقل 21 تن به شمول 2 سرباز آمریکایی در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. همچنان از اعتراضات در پاکستان بعد از نماز جمعه گزارش شده که صدها تن در اسلام آباد، کراچی و ملتان گرد هم آمدند. در این حال بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا با ارسال نامه به رئیس جمهور کرزی از بابت این حادثه عذرخواهی کرده است. در خبر دیگر داریم که جرمنی اعلان کرده که به دنبال اعتراضات ضد آمریکایی به خاطر سوختانده شدن نسخه های قرآن کریم در یک پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی، جرمنی نیروهای خود را از قرارگاه در شهر طالقان قبل از وقت بیرون میکند. وزیر دفاع این کشور گفت که جرمنی پلان داشت که این قرارگاه را در اواخر ماه مارچ مسدود کند. مقامات محلی ولایت سمنگان میگویند 5 تن را که در برف کوچ گیر مانده بودند نجات دادند. رجب علی یوسفی رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت سمنگان به رادیو آزادی گفت که این افراد صبح امروز در برف کوچ گیر مانده بودند. گفته می شود که این 5 تن شامل زنان و کودکان هم می شوند. رادیو آزادی. مقامات پلیس پاکستان میگویند شورشیان مسلح امروز صبح با حمله بر یک مرکز پلیس در شهر پشاور 4 مامور پلیس را به قتل رساندند. محمد فاروق یک مامور پلیس امروز در صحبت خود با خبرگزاری رویترز خارج از صحنه حمله در پشاور چنین گفت:
"بجیدن کبدان سرچ بجیم گنا کبدان خپل رالو کبدان رالو بل دک خپل رسته پر راده پر برتن نو وتو او دا ټیم دی بیا چې را پاسې نو بس دا خودکش دی تل هر څوک دی دیلو فایرنګ شروع او فایرنګ باندې بیا موږ غل پدنج دی سو کسان دی په کمرانو په کمرانو.
قبل از این دیروز در نتیجه انفجار در یک ایستگاه سرویس در شهر پشاور 12 نفر کشته شدند. پشاور در نزدیکی مناطق قبایلی پاکستان قرار دارد که به گمان اغلب جنگجویان طالبان و القاعده در آن مستقر شدند. یک تاجر متقاعد بریتانیایی که به طرح‌ریزی دسیسه به فروش اجزای راکت به ایران متهم شده بود روز جمعه به ایالات متحده آمریکا مسترد شد. کریستوفر تاپین به خبرنگاران در لندن گفت این گونه برخورد با او مایه شرمساری است و او باید در بریتانیا محاکمه میشد. سرانوالان آمریکایی تاپین را به تلاش به صدور غیرقانونی بطری‌های برقی برای راکت‌های زمین به هوا که گمان می‌رفت از طریق کشتی به ایران منتقل شوند متهم کردند. اگر مجرم شناخته شود این مرد 65 ساله به 35 سال زندان محکوم خواهد شد، اما او این اتهامات را رد کرده است. دیپلماتان اتحادیه اروپا گفتند که 7 وزیر حکومت سوریه به خاطر سرکوب مرگبار ناراضیان توسط حکومت این کشور با تعزیرات اتحادیه اروپا روبرو شوند. این دیپلماتان میگویند تعزیرات از قبیل منع مسافرت و انجماد دارایی ها روی وزیران صحت، تعلیم و تربیه، امور ریاست جمهوری، ارتباطات و تکنولوژی، صنایع نفت و منابع معدنی و ترانسپورت وضع خواهد شد. انتظار می رود که وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه آینده این تعزیرات را تصویب کنند. جزئیات تعزیرات پلان شده اتحادیه اروپا در حال منتشر شد که مقامات ارشد از بیش از 60 کشور غربی و عربی در اجلاس موسوم به دوستان سوریه امروز در تونس گرد هم آمدند. اما روسیه و چین گفتند که در این اجلاس شرکت نمی کنند. در این حال وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون میگوید کنفرانس امروز بر پیشرفت‌های ثابت در سه بخش تمرکز خواهد داشت: تهیه کمک‌های بشری، افزایش فشار بر رئیس جمهور بشار الاسد و آمادگی برای یک گزاره دموکراتیک در سوریه. فردا در تونس ما روی یک رشته گزینه ها از تنگ کردن دایره تحریم ها تا افزایش کمک های بشری برای کمک به مخالفان بحث خواهیم کرد. بر اساس گزارش تونس پلان دارد تا راه حل را به بحران 11 ماهه در سوریه پیشنهاد کند و جنگجویان القاعده مسئولیت رشته حملات مرگبار و تیراندازی ها را در عراق به عهده گرفتند. در این حملات حداقل 60 تن کشته و حدود 225 تن دیگر زخمی شدند. شبکه القاعده در عراق که خودش را دولت اسلامی عراق میخواند گفت حملاتش قوای امنیتی و مقامات حکومتی را هدف قرار داد تا به گفته این گروه انتقام از بین بردن و شکنجه مردان و زنان سنی را در زندان های عراق بگیرند. گروه القاعده که توسط سنی ها رهبری می شود مخالف حکومت به رهبری شیعیان در این کشور است. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد این حملات را تقبیح کردند.
گزارش‌ها می‌رسانند که تظاهرات بر ضد حریق نسخه‌های از قرآن کریم در کابل به خشونت کشیدند. در این حال اعضای ولسی جرگه از مردم خواستند تظاهراتشان را صلح‌آمیز برگزار کنند و از خشونت دست بکشند. صدر اعظم پاکستان از طالبان و حزب اسلامی خواسته است تا در مذاکرات صلح افغانستان شرکت کنند. گزارش‌ها و مطالب دیگر هم در جریان همین مجله خبری دنبال می‌کنیم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام، صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. 6:37 دقیقه به وقت افغانستان است. گزارش ها می رسانند که تظاهرات بر ضد حریق نسخه های از قرآن کریم در کابل به خشونت کشیده شدند. بر اساس گزارش ها در شماری از ولایت های دیگر افغانستان از جمله هرات نیز تظاهرات برگزار شده و خشونت های گزارش شدند. جزئیات بیشتر در رابطه با تظاهرات کابل را از منیژه دیو خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
در مظاهرات که پس از نماز جمعه در شهر کابل راه اندازی شدند، مظاهره باشندگان پل چرخی به خشونت انجامید. جنرال محمد ظاهر، رئیس تحقیقات جرایم جنایی زون 101 آسمایی کابل، با رادیو آزادی گفت که در مظاهره منطقه پل چرخی یک پلیس و 3 مظاهره کننده زخمی شدند. آقای ظاهر میگوید که در میان مظاهره کنندگان پل چرخی افراد مسلح هم موجود بودند.
تظاهرات بود که در بعض نقاط به خشونت کشانیده شد، از جمله در پل چرخی که یک پوسته پلیس توسط آشوبگران با آتش کشانیده شد، یک پلیس زخمی شد. لیکن متاسفانه که آشوبگران به طور مسلحانه فعلا چیز بکنند سر پلیس حمله میکنند. تلفات ملکی فعلا 3 نفر به طور سطحی که کدام کشته نیست فعلا صورت گرفته، فقط توسط از او پوسته را آتش دادند.
اما خبرنگار رادیو آزادی از محل میگوید که در این مظاهره 2 تن از مظاهره کنندگان کشته و حداقل 4 تن دیگرشان زخمی شدند. پس از بی‌حرمتی عساکر آمریکایی به قرآن کریم در پایگاه نظامی بکرام، مظاهرات گسترده‌ای در کابل و شماری از ولایت‌های افغانستان راه اندازی شدند. بر اساس گزارش‌ها در مظاهرات روز جمعه در کابل و ولایت‌های هرات و بغلان 9 تن کشته شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که 7 تن از مظاهره کنندگان در هرات کشته شدند، 1 مظاهره کننده در بغلان و یکی دیگرشان در کابل کشته شد. اما مقام‌های امنیتی افغان تا حال این گزارش‌ها را تایید نکردند. شماری از مردم به روز جمعه در مقابل مسجد ایدگاه شهر کابل نیز گرد هم آمده بودند، اما توسط پلیس پراگنده ساخته شدند. یک اشتراک کننده این مظاهره به رادیو آزادی گفت:
اون روز که ما تظاهرات کردیم از خاطر که قرآن شریف را در بگرام سوختانده بدن، ما خاص به خاطر قرآن خود، به خاطر دین خود ما تظاهرات کردیم.
این در حال است که وزارت امور داخلی افغانستان از مردم تقاضا کرده تا از هر عملی که به قیمت جان و مال افراد تمام شود خودداری کنند. در این حال آیساف با پخش خبرنامه گفته است که تحقیقات در مورد حادثه یکشنبه شب در پایگاه هوایی بگرام ادامه دارند و از مردم خواسته تا روشن شدن نتایج تحقیقات از صبر و استقامت کار بگیرند.
منیجر دیوه از کابل گزارش میداد. همچنان از مظاهرات در ولایت های دیگر افغانستان از جمله بامیان، بغلان و هرات گزارش های رسیده. از ولایت هرات در رابطه با تظاهرات سخنگوی والی هرات محی الدین نوری در مورد تلفات تظاهرات امروز چنین گفت:
در شهر هرات زمانی که افراد آشوبگر دست به اغتشاش زدند، در جریان اغتشاشات 3 غیر نظامی کشته، 19 نفر زخمی و 8 تن از نیروهای امنیتی ما هم زخم برداشتند در جریان این اغتشاشات.
و در همین حال اعضای ولسی جرگه افغانستان از مظاهرتچیان خواستند که از خشونت دست بکشند و مظاهرات خود را صلح‌آمیز برگزار کنند. منیژه دیوه و گزارش دیگری در همین باره از کابل.
ائتلاف حمایت از قانون در ولسی جرگه افغانستان از مردم میخواهد که از راه اندازی تظاهرات خشونت آمیز خودداری کنند. اسدالله سعادتی سخنگوی این ائتلاف به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفت: نباید در جریان تظاهرات به جان و مال مردم آسیب برسد.
اعتراضات مدنی، بلند کردن صدا یک حق است، حق مدنی است، هیچ کسی را سلب کردن نمیتونه. اما خواهش ما است که اگر اعتراض صورت میگیره، اگر راهپیمایی صورت میگیره، این راهپیمایی ها به خشونت نکشه. امکان این هست که در این قضایا، چون در یک فرصت بسیار حساس صورت گرفت، همزمان با یک رئیس جمهور افغانستان به پاکستان سفر میکنه، احتمال این هم بعید نیست که بازی های استخباراتی منطقوی در کار باشه.
سخنگوی ائتلاف حمایت از قانون میگوید پس از آن که عساکر آمریکایی در پایگاه نظامی بگرام گزارش هایی را دریافت کردند که به شماره از زندانیان در زندان بگرام کتاب هایی در مورد ترویج افراطیت توزیع شده، آنان این کتاب ها را از نزد زندانیان جمع آوری کردند و در یک کانتینر گذاشتند. با گفته آقای سعادتی، گروه دیگری از نیروهای آمریکایی این کتاب ها را که در میان آنها نسخه هایی از قرآن کریم نیز بود به آتش کشیدند. به دنبال پخش گزارش های در مورد بی‌حرمتی به قرآن کریم در پایگاه هوایی بگرام، هزاران تن در مناطق مختلف افغانستان دست به تظاهرات گسترده زدند. به اساس گزارش ها این تظاهرات بیش از 10 کشته و چندین زخمی به جا گذاشته است. در میان انتقادها از بی‌حرمتی به قرآن کریم، یک هیئت مرکب از نمایندگان حکومت، شورای ملی و شورای سراسری علمای افغانستان که از محل حادثه دیدار کرده، گفته که قرار است در زودترین زمان ممکن عاملان این رویداد محاکمه شوند. این هیئت از مردم نیز خواسته تا تظاهراتی را که زمینه سوء استفاده را برای دشمنان افغانستان مساعد می‌سازد، راه اندازی نکنند. این در حال است که به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان، برخی از حلقات کوشش می‌کنند این وضعیت را به نفع خودشان بچرخانند. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست:
شما در جریان هستین، موضوع بسیار موضوع حساس است، ما زیاد تشریح داده نمیتونم، هستن حلقاتی که موضوع را دامن میزنن، ولی خواهش ما از مردم افغانستانی است که مظاهرات بکنن، کدام مشکلی نداره، ولی صلح‌آمیز، ولی خشونت، امیدوار هستم مردم به خشونت نگرن، حلقاتی هستن ولی فعلا نمیتونیم تشریح بدیم و نام بگیریم.
وزارت امور داخلی افغانستان نیز از مردم تقاضا کرده تا از هر عملی که به قیمت جان و مال افراد تمام شود خودداری کنند. در این حال آیساف با پخش خبرنامه گفته است که تحقیقات در مورد حادثه یکشنبه شب در پایگاه هوایی بگرام ادامه دارد و از مردم خواسته تا روشن شدن نتایج تحقیقات از صبر و استقامت کار بگیرند. پس از تظاهرات خشونت آمیز در افغانستان، رئیس جمهور بارک اوباما در یک نامه ارسالی به رئیس جمهور کرزی به خاطر این حادثه از او و مردم افغانستان معذرت خواسته است. رئیس جمهور اوباما همچنان گفته است عاملان بی‌حرمتی به قرآن کریم را مورد بازپرس قرار خواهد داد و برای جلوگیری از تکرار این چنین حوادث در آینده اقدامات لازم را روی دست خواهند گرفت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.6 FM 108.5 و روی صفحه اینترنت آزادی رادیو.com. بعد از حادثه سوختاندن قرآن کریم توسط نظامیان آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام برای مدت 3 روز یا 4 روز اعتراضات در مناطق مختلف افغانستان ادامه داشت. این اعتراضات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را واداشت است تا بر تقاضایش در مورد سپردن کنترل زندان‌هایی که در آن افراطیون مسلح مشکوک نگهداری می‌شوند بیشتر پافشاری کند. روزنامه تایمز چاپ انگلستان در این باره گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
رئیس جمهور افغانستان در جریان ملاقات با آشتون کارتر معاون وزیر دفاع آمریکا و جنرال جان آلن قمندان عمومی نیروهای ناتو در آن کشور خواست تا هر چه زودتر کنترل زندان بگرام به حکومت افغانستان سپرده شود. بر اساس گزارش روزنامه تایمز چاپ انگلستان، رئیس جمهور کرزی به مقامات آمریکایی گفته است هر چه زودتر کنترل زندان‌ها به جانب افغانی سپرده شود، به همان اندازه میزان وقوع چنین حوادث متأثر کننده کاهش خواهد یافت. وی همچنان از جنرال جان آلن قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان خواسته است با هیئت افغانی که به خاطر تحقیق در مورد حادثه سوختاندن قرآن کریم معذب شده‌اند همکاری کند و تحقیق شود که چرا کتب دینی به کانتینر کثافات انداخته شده بود. گفته می شود این کتب دینی از نزد زندانیان در بگرام گرفته شده و به گفته مقامات آمریکایی توسط این کتب عقاید افراطی در بین زندانیان پخش می شد. در نظر از زندان بگرام که اینک به نام زندان پروان یاد می شود، بر اساس ضرب العجل تعیین شده توسط رئیس جمهور کرزی در ماه مارچ سال جاری به حکومت افغانستان سپرده شود. رئیس جمهور کرزی گفته است که در این زندان از حقوق بشر تخطی صورت می گیرد. در 3 روزی که گذشت در شهر کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان ده‌ها هزار تن در حالی که یک تعداد آنها مسلح نیز بودند در اعتراض به سوختاندن قرآن کریم در پایگاه هوایی بگرام توسط نظامیان آمریکایی با راه اندازی مارش‌ها و گردهمایی‌ها مراتب تأثرشان را ابراز کردند. در برخی مناطق این اعتراضات به خشونت نیز انجامیده است. روزنامه تایمز چاپ انگلستان می‌نویسد یک گروه اعتراض کنندگان در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار با پرتاب سنگ‌ها بالای یک پایگاه آمریکایی در آن ولسوالی حمله برده، دکان‌ها و موتورها را تخریب کردند. در شهر کابل زمانی که اعتراض کنندگان به استقامت یک مرکز رهایشی اتباع خارجی حرکت کردند، سفارت آمریکا با استفاده از شبکه ارتباطی اجتماعی توییتر به همه شهروندان آن کشور اطلاع داد که سفارت آن کشور در شهر کابل مسدود بوده، مسافرت آنها به افغانستان ممنوع است و آمریکایی‌ها در هر جایی که هستند در همانجا باقی بمانند. سال گذشته بعد از آن که یک کشیش عیسوی در ایالت فلوریدای آمریکا به سوختاندن یک نسخه قرآن کریم اقدام کرد، در افغانستان اعتراضات مشابه صورت گرفت و یک گروه از افراد مسلح بالای یک مهمانخانه سازمان ملل متحد در شهر کابل حمله برده 12 تن را به قتل رسانیدند. به نظر می رسد این حادثه باعث شد تا نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل با نشر یک اعلامیه بر این نکته تأکید کند که به دین اسلام معتقدات و رسوم مردم افغانستان احترام عمیق دارد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی
اکنون ساعت 6:48 خبر وقت افغانستان است. مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی علنا از طالبان و دیگر گروه‌های مخالف مسلح خواسته است تا با حکومت افغانستان وارد مذاکرات صلح شوند. گیلانی امروز گفت گروه‌های چون طالبان و حزب اسلامی باید در پروسه میان افغان‌ها برای مصالحه ملی شرکت کنند. این در حالی است که طالبان مذاکره با حکومت افغانستان را رد کردند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان علناً از طالبان و دیگر گروه‌های جنگجوی در افغانستان خواسته تا به پروسه صلح با حکومت افغانستان بپیوندند. گیلانی امروز گفت که رهبری طالبان و گروه‌های جنگجوی مانند حزب اسلامی باید در یک پروسه میان افغان‌ها برای مصالحه ملی و صلح اشتراک کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، گیلانی در یک اعلامیه گفته است بسیار امیدوار است که طالبان و دیگر گروه‌های جنگجوی به این درخواست پاسخ مثبت بدهند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این هفته طالبان را به انجام گفتگوهای مستقیم صلح دعوت کرد و از پاکستان خواست تا به ممکن ساختن مذاکرات صلح کمک کند. اما طالبان علناً مفکوره گفتگوها با حکومت به رهبری رئیس جمهور افغانستان را رد کردند و گفتند که صرفاً با آمریکاییان می‌خواهند مذاکره کنند. به نظر می‌رسد که این حمایت اسلام آباد از تلاش‌های صلح افغانستان یک روز بعد از ملاقات میان وزرای خارجه آمریکا و پاکستان در لندن صورت می‌گیرد. با گزارش رویترز، مقامات افغان و آمریکایی از دیر زمان به این سو پاکستان را متهم کرده گفتند که این کشور از گروه‌های جنگجوی در افغانستان حمایت می‌کند تا از نفوذ هند، کشور رقیب پاکستان، جلوگیری کند. اما اسلام آباد این ادعاها را همواره رد کرده است. بر اساس گزارش، حکومت افغانستان می‌خواهد تا با رهبری طالبان که به شورای موسوم به شورای کویته در بلوچستان پاکستان بستگی دارد تماس حاصل کند. حکومت کابل به این باور است که این رهبران طالبان در هر گونه مذاکرات صلح که هدف از آن پایان جنگ 11 ساله در افغانستان است از تصمیم گیرندگان اصلی استند. اما پاکستان همواره این را رد کرده که گویا به شورشان طالبان در خاک خود پناهگاه امن داده و همچنان گفته است که رهبری طالبان در کویته موجود نیست.
شنیدید که صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی علنا از طالبان و دیگر گروه‌های مخالف مسلح خواسته است تا با حکومت افغانستان وارد مذاکرات صلح شوند. اما طالبان تا چه حد علاقمند مذاکره با حکومت افغانستان هستند؟ سمی یوسفزای یک ژورنالیست و نویسنده پاکستانی میگوید جنگجویان و قماندانان طالبان که در افغانستان بر علیه نیروهای خارجی میجنگند در مورد مذاکرات رهبرانشان با آمریکاییان در قطر در تشویق و نگرانی قرار دارند و ذهناً آماده پذیرش چنین تغییرات نیستند. سمی یوسفزای با بخش پاکستانی رادیو آزادی رادیو مشعل مصاحبه کرده که نکات عمده اظهارات وی را در گزارش از مقیم نایب میشنوید.
تحلیلگران و آگاهان امور میگویند که عده‌ای از قماندانان و جنگجویان طالبان که در مقابله با قوای خارجی در افغانستان قرار دارند در مورد تلاش‌های صلح رهبرانشان ابراز شک و تردید نموده و از لحاظ ذهنی برای این روند آماده نیستند. سمیه یوسفزای ژورنالیست و نویسنده پاکستانی که در این مورد مقالات را در نشریه‌های معتبر جهان به نشر رسانیده است میگوید که نزد عده زیادی از جنگجویان و شماری از رهبران طالبان پرسش‌های مطرح می‌شود که اگر تصمیم برای مذاکره با آمریکاییان بود پس رهبرانشان چرا چندین سال قبل از آغاز شورش به گفتگوهای صلح نپرداختند؟ یعنی آنها میخواهند برایشان قناعت داده شود تا در مدت 20 ساله که آنها به نبرد پرداختند هیچ گونه تغییرات در موقف طالبان به میان نیامده بود و اکنون که یک تغییرات آنی در موقف آنها به میان آمده است جنگجویان طالبان تا حال در یک نگرانی و تشویش قرار داشته با این تغییرات از لحاظ ذهنی آماده نیستند و از سوی دیگر آنها در یک تاریکی قرار دارند. به گفته سمی یوسفزای کمیته سیاسی طالبان در حال حاضر گروه‌هایی را تنظیم کرده است تا با قماندانان ارشدشان در ولایات مختلف افغانستان تماس حاصل کنند و با آنها در مورد مذاکرات از لحاظ اسلامی توضیح بدهند که صلح هم یک گزینه از مبارزه می باشد. وی گفت اکنون به نظر می رسد که آنها دو تن از علمای دینی به نام های مولوی شهاب الدین و شیخ سید رسول را که از جمله استادان مشهور مذهبی طالبان می باشند و در مذاکرات قطر شرکت کرده بودند به هدف تشریع این موضوع به افغانستان اعزام نموده تا سوالاتی که در ذهن جنگجویان و قماندانانشان وجود دارند حل نمایند و با آنها تفهیم کنند که در این مذاکرات علمای مشهور آنها کسانی که از مسائل دینی و مذهبی خوب آگاهی دارند اشتراک کردند. بنابراین آنها باید فیصله هایشان را بپذیرند. سمی یوسفزای در رابطه با شک و تردیدها درباره موقف طالبان در مذاکرات با آمریکایی ها در این مصاحبه خود با بخش مشعل رادیو آزادی گفته است تا کنون رهبران طالبان به طور آشکارا به رسانه ها نگفتند که گویا آنها در رابطه با این مذاکرات موقف متضاد دارند. این ژورنالیست و نویسنده پاکستانی گفت جنگ چندین دهه در افغانستان بالای طالبان نیز تاثیر منفی وارد نموده است و آنها اکنون فکر میکنند که اگر با مذاکرات صلح نپردازند امکان دارد که جنگ در افغانستان برای 10 سال دیگر نیز ادامه خواهد یافت. در آن صورت جنگ با اردوی ملی خواهد بود. به گفته سمی یوسف زید در همین جاست که سوالات در ذهن مردم پیدا می شود که گویا اکنون امریکایی ها از افغانستان خارج شدند، پس طالبان باز هم به جنگ و برادرکشی ادامه می دهند. سمی یوسف زید گفت بنان طالبان هم از جنگ خسته شده حاضر شدند تا مذاکرات را با پیش ببرند و از جانب امریکایی ها می خواهند که موقفشان را همچون سالهای قبل از 2001 میلادی احیا کنند و زندانیانشان را رها نمایند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
جلاد ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در درستان بعد باران زیاد کرد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. اکنون هم از ایران و از انتخاباتی که قرار است یک هفته بعد برگزار شود، قمندان قوای بسیج در ایران به خاطر اشتراک مردم ایران در انتخاباتی که تا هنوز برگزار نشده پیش از پیش تبریکی گفته است و این انتخابات را حماسه آفرین خوانده است. در این حال شماره از گروه های مخالف حکومت ایران به شمول جنبش سبز از مردم خواستند که در این انتخابات شرکت نکنند. مقیم نایب گزارش دارد که به اساس مطلبی از آژانس خبری اسوسییتد پرس تهیه شده.
محمد رضا نقدی، قماندان قوای بسیج ایران، گفت به خاطر پیش از برگزاری انتخابات به مردم تبریکی می‌دهد که او باور دارد مردم در انتخابات دوم ماه مارچ به طور دسته‌جمعی اشتراک خواهند کرد. این انتخابات بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری این کشور اولین انتخابات می باشد. انتخابات پارلمانی آینده ایران قرار است مرحله آخر رقابت و مسابقه میان متحدین محمود احمدی نژاد و تندروان وفادار به رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای باشد. کامپاین برای این انتخابات که یک هفته ادامه خواهد یافت امروز آغاز شده است. اما این انتخابات برای دولت ایران که به خاطر پیشبرد برنامه اتمی و نارضایتی مردم در داخل و فشارهای بی سابقه روبرو است نیز خیلی اهمیت دارد. دولت مذهبی ایران برای ادعای مشروعیت و ثابت کردن آن در خارج و داخل کشور نیاز به اشتراک بیشتر مردم دارد. در هفته‌های اخیر مقامات از هر فرصت استفاده کرده برای ضربه به دشمنان و مقابله با تهدیدهای آنها تماس‌های را با مردم برقرار کردند. حتی یک روحانی تندرو و مهم ایران آیت الله مکارم شیرازی گفته است که عدم اشتراک مردم در انتخابات هفته آینده خطا و گناه خواهد بود. محمد رضا نقدی، قماندان نیروهای بسیج، پیش بینی کرده است که اشتراک مردم در انتخابات هفته آینده فراتر از تصور دوستان و دشمنان خواهد بود. بر اساس ارقام رسمی 60% آنان که واجد شرایط رایدهی بودند در انتخابات پارلمانی گذشته ایران اشتراک کرده بودند. قبل از این آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان ایران، در اوایل این ماه پیش بینی کرده بود که 80% مردم در انتخابات آینده پارلمانی این کشور اشتراک خواهد کرد. اما گزارش ها از تهران آکی از آنند که علاقه برای اشتراک در انتخابات پارلمانی روز جمعه آینده که توسط اصلاح طلبان تحریم شده اندک می باشد. ناظران میگویند آشفتگی مردم در ارتباط به تقلب در انتخابات سال 2009 میلادی که منجر به اعتراضات وسیع مردم شد تا هنوز گسترده می باشد. اظهارات آقای نقدی و علایق سایر مقامات ایرانی برای اشتراک بیشتر مردم سوی زنهای را درباره اینکه امکان دارد نتایج انتخابات منجر به تقلب و دستکاری در آرای مردم شود افزایش یابد. معیارهای بین‌المللی برای انتخابات حکم می‌کند که انتخابات در ایران هرگز آزاد و منصفانه نبوده است. این در حالی است که یک گروه اپوزیسیونی ایران از مردم خواسته است که برای همبستگی با رهبران جنبش سبزها که از یک سال به این سو تحت نظارت به سر می‌برند در این روز در منازلشان نشسته در انتخابات اشتراک نکنند.
ما را از اخبار محل و منطقه‌تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
بله، منتظر پیام های شما هستیم از طریق تلفن اتصالاتتان. اگر خبر یا گفتنی برای ما دارین حتما مثل یک اسمس بنویسینش و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه. و اکنون رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود. تا آن دم شب خوش، خواب راحت.